لولها تولید کنه. محققان احتمال میدن افرادی که به عفونت کرونا مبتلا شدند و بهبود یافتند بعد از اون که واکسن کرونا رو دریافت کردند سطح آنتی‌بادی بیشتری دارند. افرادی که با ویروس آلوده شده بودند و سپس دو دوز واکسن رو دریافت کردند در مقایسه با افرادی که بدون ابتلا واکسن دریافت کردند با دوام ترند. محققان احتمال میدن که فاصله طولانی بین عفونت و اولین دوز واکسن پاسخ آنتی‌بادی رو افزایش میده. تعیین این که آیا افزایش ماندگاری آنتیبادی پس از واکسن در افرادی که قبلاً به ویروس مبتلا شدن بیشتره به تعداد مواجهه با ویروس بستگی داره و نیازمند مطالعات بیشتره. گروهی از محققان راهکاری جدید برای تولید واکسن سرطان به دست آوردن. مبنای تحقیق اونها نتایج حاصل از تحقیقاتیه که نشون میده با استفاده از سلولهای سرطانی یک بیمار میشه واکسنهایی برای انواع خاصی از سرطانها تولید کرد. در این شیوه جدید محققان دانشگاه نیو مکزیکو با استفاده از فرایندی سلولهای سرطانی رو درون پوششی از جنس سیلیس قرار دادن تا آنتیژن‌های سرطان به دست آمده از بیمار به گونه‌ای حفظ بشن که در مراحل بعدی کار بشه از اونها استفاده کرد. سپس روی این سلول‌ها رو با لایه دیگری پوشاندن که ویژگی بیماری‌زایی رو در سلول‌های پوشیده از سیلیس شبیه‌سازی می‌کنه و موجب فعال‌سازی سلول‌هایی میشه که آنتیژن‌ها رو برای تقابل با سلول‌های ایمنی تی تحریک می‌کنه. بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت، سرطان دومین عامل مرگ و میر در جهانه و در سال 2018 میلادی از هر 6 مرگ یک مورد به دلیل سرطان بوده. سرطان به دلیل رشد غیر طبیعی و غیر قابل کنترل سلول‌ها در اندام‌های مختلف بدن شکل می‌گیره. گاهی این سلول‌ها از مرزهای معمول خودشون فراتر میرن و در اندام‌های دیگه گسترش پیدا می‌کنن. این فرایند عامل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطانه. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و از همراهیتون با صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به همه همراهان برنامه رهاورد. من ارمغان قارلقی هستم و امروز با یک نکته شنیدنی در خدمتتونم.
امروز میخوام بهتون بگم که انار شیرین بخورید، نه ترش، چون انار شیرین برای کسانی که یرقان دارند خیلی مفیده. یک ساعت قبل یا بعد از غذا میل کنی. انار شیرین سرفه رو تسکین میده و صدا رو باز میکنه و همچنین باعث کاهش خارش بدن میشه و مقوی برای معده و کبد. ولی انار ترش نخورید، چون انار ترش طبع سرد داره. خوردن انار ترش برای کسانی که زخم معده دارن ممنوعه. زیاده روی در مصرف انار ترش باعث بروز زخم معده میشه. ممنون که ما رو همراهی میکنید.
رسیدیم به صفحه فناوری نانو. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات آن خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهمه. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است میتونن نقش ایفا کنن.
به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، ایام به کام کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. یکی از محصولاتی که کشورمون در حوزه پزشکی و سلامت خیلی خوب عمل کرده کیت‌های تشخیصی هستن که میشه گفتش که الان شرکت‌های دانش بنیان متعددی دارن روی تولید صنعتی این کیت‌ها کار می‌کنن و خیلی‌هاشون هم الان روانه بازار شدن. این روزا کیتای تشخیص سریع قبل از وقوع عارضه ضروری هستن. مثلا این کیتا برای تشخیص خطر سکته قلبی، افت یا افزایش فشار خون، بارداری، مسمومیت، عفونت یا حتی آزمایش‌های مربوط به سوء مصرف مواد مخدر در افراد میتونه به کار گرفته بشه یا حتی بحث آلودگی آب و غذا رو میتونه نشون بده. مثلا کیتای LSPR تشخیص بیومولکول‌ها که قابلیت تشخیص بیومولکول‌ها رو در مقادیر بسیار کم داره هستند، یا عرض می‌شود که کیتای تشخیص بارداری که باز اونها در دسته کیتای ایمونوکروماتوگرافی قرار می‌گیرن و قادر به تشخیص سریع بارداری از طریق نمونه ادرار فرد هستن، اینها سرعت و دقت بالایی تو تشخیص دارن و به راحتی میتونن استفاده بشن. یا مثلا بحث انواع کیتای تشخیص مواد مخدر مثلا مورفین، متادون، هشیش که برای تشخیص سوء مصرف مواد مخدر به کار میره. الان خیلی از شرکت‌های دانش بنیان با شروع و میشه گفت شیوع ویروس کرونا روی شناسایی و ویروس کرونا هم تمرکز کردن که به عنوان نمونه کیتای الان ساخته شده که با بررسی نمونه خونی از فرد میتونه تشخیص بده که آیا مثلا شخص ویروس کرونا گرفته و آنتیبادی ویروس تو بدنش وجود داره یا نه. ویژگی های خوب این کیت ها مثل سادگیشون تو استفاده، مثل قابل حمل بودنشون، سریع و دقیق بودنشون، اینکه نتیجه رو خیلی راحت و سریع نمایش میدن و اینها به نوعی هستش که کیفیت نتایج ارائه شده تو این کیت ها در حد تشخیص های با تجهیزات آزمایشگاهی هستش. به هر حال تولید و عرضه این کیت های نانویی نمونه بارزی هست از کاربردی کردن دانش و صنعتی کردن نانو که هم موجب بهبود کیفیت زندگی جامعه میشه و هم موجب تولید ثروت.
در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می دانید کودکان سالانه 5 تا 10 بار دچار سرماخوردگی می شن؟ با ما همراه باشید و تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. با فرارسیدن فصل سرما و همچنین شیوع ویروس کرونا به طور میانگین هر کودک در سال بین 5 تا 10 بار دچار سرماخوردگی می شه. یک متخصص کودکان می گوید بر اساس تحقیقات صورت گرفته سرماخوردگی موجب ایمن سازی بدن کودک در برابر کرونا می شود. سرماخوردگی یکی از شایع ترین بیماری ها در بین کودکانه که مهمترین علت اون ضعف نظام ایمنی بدن کودکه. سرماخوردگی در کودکان علائمی از جمله تب، عطسه، سرفه، گرفتگی بینی، گلودرد، سردرد، بدندرد، آبریزش بینی و دل درد داره که همگی این علائم با ویروس کرونا مشترکه و راه تشخیص اون از کرونا زمان بهبود بیماری است. این پزشک متخصص کودکان در ادامه میگوید از زمان شیوع ویروس کرونا سرماخوردگی نیز به حساب ویروس کرونا گذاشته میشه. معمولا کودکانی که به سرماخوردگی مبتلا شوند شدت بیماری پس از 3 روز در اونها کمتر خواهد شد. اما کودکان مبتلا به کرونا تا سپری شدن دوره درمان در روزهای اولیه علائم پیشرونده دارند. به هر حال کودک چه دچار ابتلا به کرونا یا سرماخوردگی باشه باید تحت مراقبت قرار بگیره تا از پیشروی بیماری جلوگیری بشه. مصرف ویتامین C و رژیم غذایی مناسب میتونه نظام ایمنی بدن کودک رو تقویت کنه. مصرف مایعات و داشتن استراحت کافی در دوران ابتلا به کرونا و همچنین سرماخوردگی به شدت برای کودکان توصیه میشه و پاشویه کودکان و مصرف شربت دارو در روند بهبود بیماری بسیار مؤثره. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد امروز نیز همراه بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید میگرن خاموش چیست؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، درود و بدرود.
سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو ایران. دعوت میکنم برنامه زنده ایران امروز رو همراهی کنید با نگاهی که به وضعیت بازار برنج داره.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام. برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم سیما پاتیمار، اکرم خیرخواه و مریم حیدری ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. روند رو به رشد قیمت برنج ایرانی و خارجی در ماه‌های اخیر شدت بیشتری داشته و قیمت‌ها در بازار به خصوص قیمت برنج ایرانی تورم بیش از 60% رو نسبت به سال گذشته نشان میده. امروز در این باره با مسئولین تهیه و تدارک برنج صحبت می‌کنیم. روزتون بخیر. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروز. متوجه شدید که داریم درباره قراره که درباره برنج صحبت بکنیم و متاسفانه گرانی قیمت برنج. شما هم اگر در این باره نظری دارید خواهش میکنم که با ما در ارتباط باشید. دو تا شماره تلفن داریم، 220-486 و 225-009 در اختیار شماست. همچنین میتونید برای ما پیام کوتاه ارسال کنید با شماره 30900.
نوی فروردین 13 آبان هلال احمر، گفتم برو هلال احمر دیگه اینجا داره الان، ولی میتونی بر
امسال نسبت به سالهای گذشته کار کشاورزی خیلی سنگین تر شده، چون هم محصول کم داده هم هزینه ها بالا رفته. ما سالهای گذشته گونی جو می گرفتیم 12,030,000، امسال شده دو برابر قیمت، حدود 60 میلیون ما فقط پول گونی جو از جیب دادیم. حتی کشاورزم میاد اینجا گونی میبره، چند تا گونی هم نمیاره دوباره تحویل بده، برای خودشون نگه میدارن.
یه آقای آوردم تو تلویزیون، نمیدونم مسئول انجمن کشاورزان بوده، برنجکارم بوده، یه ازش پرسیدن که علت گرانی برنج امسال چیه؟ اون گفته که چون کارگر روزی 700 تومان شده. کارگر کجا 700 تومان شده؟ کارگر روزی 200 تومان تا 250 تومان بوده. علت گرانی کودی بوده که امسال هر لیتری شده 450,000 تومان، 500,000 تومان. یه دونه یه لیتر زر شده 400 خورده ای، یه دونه گونی شده 800 تومانی بود، الان برو بگو سوال کنه بخره که هر دونه چقدره. امسال هم همه محصولات همون نصفه شده، اصلا نه به درد کشاورز میخوره، این همه زحمت کشیدن، این همه هزینه کردن، نه به درد اون مناسب کار میخوره، نه به درد خود صاحب کار میخوره. امسال همه نصفه شده، با تازه گرون نشده که.
و حالا که اومدیم خیلی برنج گرونه، برنج دیگه میگن حداقل دیگه یعنی کمتر از 45-46 تومن کمتر نی. مگه میشه برنج یک کیلو برنج بگیری 50 تومن؟ 50 تومن هم میگن، اونم تازه برنجی که اصلا هیچ کیفیتی هم نه عطری داره نه طعمی داره. نمیدونم با کجا را به کی گفت اینو، به کی برسونم آدم حرفشو.
من خریدار برنجم، برنج خرید فروش میکنم. وقتی میام کارخونه ها نگاه میکنم برنج های برنجی که خوشم اومد از همون خرید میکنم. بعد خرج مخارج برنج زیاده، مثلا الان برنج اینجا که برای تهران هم میکنیم کیلو 700 تومن 750 تومن واقعا کرایه برنج تا اونجا بردن. کارگری که اون زمان اول یه برنج کول میکرد فرض کن 500 تومن میگیره 1000 تومن میگیره یا 2000 تومن میگیره، الان اگه بخواد مثلا فرض کن یه تون برنج خالی کنه حداقل 150 تومن کرایه هزینه اون 50 کیلو کول میکنه میذاره پایین. بعد واسه سورتیک زدن یا مثلا الک کردن برنج اینا میخوام کیسه ها رو 10 کیلو بزنم، اونم به همین شرایط. مثلا من چند روز پیش یه برنج خریدم آوردم اونجا، برنج فقط مثلا کیسه زده، حتی الک هم که نکردم. گفتم آقا هزینه چقدر؟ میگفت 150,000 تومان. گفتم آقا چرا این قضیه؟ گفت همه هزینه ها بالاست. کیسه ای که مثلا واسه من 500 تومان می‌خریدم، الان این سری کیسه رو من 10 کیلو 2000 تومان خریدم. چیزی برای ما نداره که من این راه رو برم بیام. منم دیگه میخوام از این کار منصرف شدم، میخوام اصلا دیگه قطع کنم.
خب صحبت‌های دو نفر رو شنیدید که از کشتکاران و توزیع کنندگان برنج بودن. این مقوله هایی رو که اشاره کردن، اینها هم خودش البته میتونه در گرانی برنج مؤثر باشه. ما امروز در حد فرصتی که داریم با تعدادی از مسئولین تهیه و تدارک برنج در کشورمون ارتباط تلفنی خواهیم داشت، ببینیم که چرا برنج اینقدر گرون شده، از جمله جناب آقای جعفریان که ایشون رئیس اتحادیه شادیکاران کشور هستند. من با آقای جعفریان سلام میکنم و روز بخیر میگم.
منم سلام و عرض ادب دارم، خوشحالم که بتونم در مقابل صحبت‌هایی که دوستان فرمودن پاسخ بدم
انشالله.
عواملی هست.
خب جناب جعفریان، حالا بر اساس آماری که من دارم، البته مستند به آمار مرکز آمار ایران هست، قیمت برنج ظاهرا در شهریور ماه سال گذشته یعنی سال 99 تقریبا 27.5 تا 28,000 تومان بوده.
درسته.
امسال مرداد رسیده به حدود 40,000 تومان، ماه بعدش یعنی شهریور ما 47,000 تومان و 48,000 تومان رو تجربه کردیم. الانم که تقریبا در هفته پایانی آبان هستیم، ما قیمت‌هایی که داریم یه مقدار، من اکراه دارم که بگم، ولی حالا فکر می‌کنم حدود 55-6-7 تومان باشه، حالا
بیشتره.
بله، یا شاید هم به قول شما بیشتر. این نشون دهنده این هستش که ما اگر نرخ عادی تورم رو هم در نظر بگیریم، حدود 45.5، ما حدود 62-63% در محصول برنج تورم داشتیم نسبت به سال گذشته. اول بفرمایید که این تورم شتابناک نسبت به مواد غذایی دیگه واقعا از کجا سرچشمه میگیره؟ امهاتش رو بفرمایید، با دیگر دوستانم صحبت میکنیم و همچنین با شما انشالله به این نتیجه برسیم.
من خوشحالم، من در مصاحبه‌های قبلی هم که گفتم، ببین آمار غلطی که دوستان میدن بر اساس میزان تولید، شما میزان تولید رو از کجا میآورین؟ میزان تولید از صنایع تبدیلی میاد بیرون، کشاورز باید آمارش درست دقیق بده، نه سازمان جهاد کشاورزی که متولی ماست هنوز نمیدونه آمار دقیق تولید برنج در مازندران، گیلان، گلستان چقدره. ببین ما زمینای ما سال به سال داره کم میشه، ما بر اساس آفتاب و خشکسالی که در همه جای دنیا رخ داده، ما برای ایران هم رخ داده. ببین ما گفتیم که آقا ما 40% تا 30 تا 40%، من در مصاحبه قبلی هم گفتم، کسری محصول داریم. شما الان همین الان با چند تا کشاورزی که داشتین صحبت میکردین گفتن که امسال محصولی که ما بالا آوردیم باب تب ما نبوده بر اثر آفتاب همه از بین رفته. یعنی خود کشاورزم ازهام میفرمایند که زمین کشاورزی من محصول نداده. من جعفریان بارها به دوستانم گفتم در سازمان جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، با وزیر و همه نهادها گفتم آقا آمار درست ما صنایع تبدیلی میدیم، ما آمار درست داریم لمس میکنیم. ما 40% که مرکز آمار اومدن گفتن 30% یا سازمان جهاد کشاورزی 20%، ما اینه داریم میگیم 40% ما کسری محصول داریم.
امسال آقای جعفریان دیگه به دلیل همون خشکسالی، بله،
این کسری محصول باعث این شد که بازار حباب بشه. دو، ستاد تنظیم بازار قبل از وقت هشدار داده بودن دوستان من در گیلان و در مازندران ما امسال کسری محصول داریم. شما چرا جلوی واردات گرفته بودین؟ اون موقع میخواستیم بازار تنظیم بکنین، یه مقدار بار از گمرک خارج بکنین، اول محصول کشاورز بارش که در اومد بازار بالانس میکرد. چون ما امسال به واردات نیاز داشتیم، اگه وارداتی امسال ما بخوایم جلوش میگرفتیم امسال این حباب داره درست میشه دیگه. شما همین الان میگیم برنج چل پارسال تا ما دو برابر پارسال قیمت امسال داریم. پارسال 27 تومن بود، امسال شده بالای 50 خوردی. الان مصرف کننده شما کیسه برنج الان مثل شرکت گلستان داره 65,000 تومان 10 کیلوشو میفروشه، یعنی کیلوش از 6,000 تومان 65,000 تومان.
خب آقای جعفریان، برای اینکه به نتیجه بهتر و سریعتر برسیم، بذارید که من فرمایشات جناب عالی یه حاشیه کوتاهی هم بزنم برای اطلاع شنوندگان عزیز. ما یه دوره توقف واردات برنج داریم آقای جعفریان، درسته؟ بله. حدود 4 ماه از مرداد تا آخر آبان ما.
بله.
که در این دوره به دلیل اینکه ما کشت داخلیمون در واقع به بازار میاد، ما ممنوعیت واردات داریم. قاعدتا دولت باید قبل از اینکه این دوره 4 ماه فرا برسه پیش بینی بکنه، همون موضوعی که شما بهش اشاره کردید، یعنی آمار متقن در دست داشته باشه که ما چقدر امسال کمبود داریم و این چقدر کمبود رو دولت وارد بکنه قبل از اینکه به دوره ممنوعیت واردات برسیم. ظاهر قضیه این هستش که ما 40% به گفته جناب عالی ما کمبود محصول داخلی داشتیم که باید از خارج تامین می‌شده، اما این 40% قبل از دوره ممنوعیت واردات وارد کشور نشده و این باعث شده که قیمت برنج به شدت افزایش پیدا بکنه. درست معنی کردم؟
بله درست.
خب حالا ما قراره که با آقای مهندس شایع که رئیس انجمن برنج هست، آقای کشاورز که دبیر انجمن وارد کنندگان برنج هستن و همچنین با یکی از نمایندگان محترم مجلس هم صحبت داشته باشیم اگر ارتباط تلفنیمون برقرار بشه. از این دوستانمون هم خواهیم پرسید که چرا این پیش بینی که باید انجام می‌شده نشده و الان مجبورن اینطور که جناب علی دارید می‌فرمایید مردم تا حد حدود 60 و 60 خورده‌ای هم برای هر کیلو برنج پول بپردازن. خب من نمیدونم که خانم فاطمه، ما ارتباطمون با دیگر میهمانان برنامه، آره خب منتظر میشیم تا برقرار بشه، ما صحبتمون رو با آقای جعفریان که رئیس اتحادیه شلیکاران هستن ادامه میدیم. آقای جعفریان
جانب.
باز من آماری که دارم حدود مثلا 250 تن ما در سالهای گذشته واردات داشتیم.
250 هزار تن. بله.
200 هزار تن هم بخش دولتی وارد می‌کرده.
بله.
یعنی یه چیزی حدود 450 هزار تن تا 500 هزار تن در سال گذشته وارد شده.
بله.
اینم مطلب مهمیه. اینو خواهش می‌کنم شما در موردش اظهار نظر بفرمایید. حالا ما می‌گیریم 500 هزار تن توسط بخش خصوصی و دولتی در سال گذشته که امسال بعد در واقع محصولش مصرف بشه وارد شده، در حالی که در سالیان گذشته ما حدود 1,000,000 تن و 1.5 میلیون تن وارد می کردیم. این هم خودش جای سواله، چرا امسال با وجودی که ما خشک سالی داشتیم نسبت به سال مشابه سال گذشتهش تقریبا 1/2 یا 1/3 برنج وارد کشور شده؟
ببین ما چون آمار درست نمیدیم، ما وقتی میگیم 2,400,000 تن تولید داریم، تولید درستش نادرسته. ما سال قبل هم 2,400,000 تن نداشتیم.
بله.
این از کجا میارن؟ ببین این آماری که 2,400,000 امسال بازار با این حباب باعث شد که دست همه رو شده. ببین هر کس که نمیتونه بیاد آمار بده. ببین امروز کشور تو حالت استراره، نمیشه هر کس تو رسانه بیاد هر حرفی رو بزنه. حرف زدن تو رسانه بازار مر بازار به التهاب ایجاد میکنه. بله. امسال سفره مردم کوچیک شده. ما بارها به دوستان گفتیم هر حرفی رو باید با کارشناسی بزنیم. امروز بنده دارم با شما صحبت میکنم، کارخونه دارم، سرمایه گذارم، کشاورزم، تو منطقه به صورت میدانی دارم دور میزنم.
بله. آقای جعفریان امسال
سر کار دارم، من با کارخونه دار.
آقای جعفریان امسال حالا شما که آمار متقن دارید، تولید برنجمون چقدر بوده؟ اینا کوتاه بفرمایید.
تولید برنج ما اصلا مشخص نیست. من از آماری که این آقایون میدم میگم 40% کسر.
من تصور کردم شما آمار متقنی دارید.
خب از این فرمایید که کسی
نداره. بذارید که با آقای دکتر عسکری رئیس کمیسیون به از میگم کشاورزی مجلس هم صحبت کنیم. آقای دکتر عسکری به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی، میهمانان گرامی و همه بینندگان عزیز. در خدمت
خیلی متشکرم. آقای دکتر عسکری عزیز، حتما مستحضر هستید که قیمت برنج داره از مرز 60,000 تومان، هم البته برنج ایرانی مرغوب، داره عبور میکنه. ما حتما اطلاع دارید که در سالی که الان در اون به سر میبریم حدود 30-40% کاهش محصول داخلی داشتیم و باز آمارها نشون میده که ما حدود 1/2 تا 1/3 هم کاهش واردات برنج داشتیم. اگر ما مسائل دیگر رو، پارامترهای دیگر رو کنار بگذاریم، همین دو سه تا عامل که دست به دست هم بده، معلومه که برنج گرون میشه. خب حالا سوال این هستش که چرا مسئولین در واقع فکر نکردن که با وجود خشکسالی که پیش رو بوده و با وجود کمبود محصولی که داشتیم واردات رو افزایش بدن قبل از دوره محدودیت و ممنوعیت که الان با این مشکل مواجه نشیم؟
ارزم بزرگتون، همونطوری که استحضار دارید، تقریبا ما جزء کشورهایی هستیم که برنج در سبد غذایی مردم جا پیدا کرده. یعنی شما حداقل در روز یک وعده غذای مردم برنج خواهد بود.
بله.
چیزی حدود 2.2 میلیون تن خودمون تولید میکنیم، در کشور تولید میکنیم، هم از به هر حال استانهای شمالی و استانهای جنوبی مثل خوزستان، فارس، اصفهان، فیروزآباد. حدود 800 میلیون تن هم داریم وارد میکنیم. البته آمارهای مقداری نوسان داره.
بله.
ما معتقدیم در وهله اول اگر یک مدیریت دقیق و صحیح حاکم بشود، از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در شمال بتونیم استفاده بکنیم، حتما نیازی به واردات اون 800 میلیون تن به اصطلاح 800 هزار تن هم نیست. ما در کمیسیون یه بحث رو دنبال کردیم در قالب خرید تضمینی محصولات کشاورزی. یکی از بحث‌های ما اینه که به اصطلاح اون فضای دغدغه تولید کنندگان عزیز رو برطرف بکنیم. در قالب یک برنامه ای خرید تضمینی رو لحاظ بکنیم که تولید کننده ما بدونه که چقدر تولید میکنه، چقدر هزینه‌های کاش داشت، برداشت هست و چقدر درآمد داره براش. این هم در دستور کار قرار داریم در قالب طرح امنیت ملی. یه بحث دیگری که دنبال کردیم بحث قیمتگذاری یا شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی است که متشکل از وزیر محترم جهاد کشاورزی، وزیر محترم اقتصاد هست، معاونت محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه هست، 6 نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و خبرگان هستند، 2 نفر هم از همکاران ما در مجلس که به عنوان ناظر هستن، حق رأی هم ندارن. خب الان دیگه کفه ترازو به نفع تولید کننده هست، یعنی در حوزه قیمت گذاری
بله
راحت ما مشخص میکنیم.
خب آقای دکتر، من جسارتا فرمایش شما قطع میکنم. ببینید، ما الان داریم بیشتر در مورد حوزه توزیع صحبت میکنیم، اینکه گرانی برنج داره مردم رو اذیت میکنه. بله،
میخوام خدمت شما همین عرض بکنم. ببینید، آمدن توی مقطعی در زمان به اصطلاح برداشت محصول شالی یا تولید محصول شالی گفتن واردات انجام نشه. ما که میدونیم نیازمون چقدر هست، یعنی مصرفمون چقدر هست، چقدر تولید میکنیم، چقدر هم نیاز داریم، اینها یه مقداری یک فضای سوء مدیریت و بی‌تدبیریه که اتفاق میفته. وگرنه شما کسی که بالاخره فضاش خوب باشه میره برنج ایرانی میخره، کسی که واقعا مشکل اقتصادی داشته باشه میره برنج خارجی میخره.
آقای دکتر منظورتون اون 4 ماهه، اون 4 ماه دوره ممنوعیت وارداته؟
حالا بس من همینه، ببینید ما میزان مصرفمون کاملا مشخصه.
خب
ما میگیم دو دهم تولید یعنی 3 میلیون تن نیاز مصرفی ما
هست. حدوداً در یک سال 3 میلیون که دو دهم از داخل و 800 هزار تن هم از خارج. بعد
خیلی خوب میگیم دو دهمی که داریم تولید میکنیم قیمتش مشخص بشه.